تراک 144 صفحه 564. فمن تصدق بهی فهو کفارتون له، یعنی کسانی که از اولیای قصاص مثلا ولی مقتول و یا خود مجنون علی که چشمش و یا عضو دیگرش را از دست داده و یا جراحتی برداشته از جرم جنایتکار بگذرد و او را ببخشد و از قصاص که حق اوست صرف نظر کند. این چشم پوشی کفاره گناهان او و یا کفاره جرم و جنایت جانی می شود و زمینه گفتار آیه بر می آید که چیزی در تقدیر آن هست و تقدیر کلام چنین است: فَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ مَنْ لَهُ الْقِصَاصُ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، یعنی اگر صاحب حق قصاص تصدق کند و صرف نظر نماید، همین عمل کفاره اوست. و ان لم یتصدق فلیحکم صاحب الحکمه بما انزل الله و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، یعنی و اگر صاحب حق قصاص از قصاص صرف نظر نکرد، صاحب حکم قاضی باید طبق آن دستوری که خدا در قصاص نازل کرده حکم کند و آن حاکم و قاضی که طبق ما انزل الله حکم نکند از ستمکاران است. با این بیان دو نکته روشن می شود. اول اینکه حرف واو در جمله و من لم یحکم حرف عطف است و جمله را عطف می کند بر جمله من تصدق، نه اینکه حرف استینافی باشد. همچنان که حرف فا در جمله فمن تصدق فا تفریع است که مفصل مطلب را بر مجمل آن تفریع می کند. نظیر آیه قصاص که می‌فرماید فمن اوفی له من اخیه شیء فتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان. پاورقی دو. پس کسی که بدهکار دیه است، طلبکار چیزی از دیه را به وی ببخشد، اونیز خوبی وی را تلافی نموده بقیه دیه را با خوبی و خوشی بپردازد. سوره بقره آیه 178. ادامه متن. و نکته دوم این که جمله و من لم یحکم از باب بکار بردن علت حکم است در جای معلول آن، و تقدیر کلام چنین است: و ان لم یتصدق فلیحکم بما انزل الله فان من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، و اگر مجنیون علی صرف نظر نکرد باید که حاکم بر طبق ما انزل الله حکم کند، زیرا کسی که حکم می کند ولی نه بر طبق ما انزل الله از ستمگران است. و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة. کلمه قفینا از باب تفعیل و مصدر آن تقفیه است و به معنای آن است که چیزی را دنبال چیزی و بعد از آن قرار دهی، و این مصدر از کلمه قفا پشت گردن گرفته شده و کلمه آثار جمع اثر است و اثر به معنای حاصل از هر چیزی است که با دیدن آن اثر پی به وجود آن چیز برده می شود، ولی غالبا استعمالش در شکلی است که از جای پای رونده در زمین می ماند و ضمیر جمع در آثار هم به انبیا برمی گردد. و عبارت و قفین و علا آثار هم به عیسی ابن مریم استعاره به کنایه است و منظور از آوردن این تعبیر این بوده که بفهماند عیسی ابن مریم علیه السلام نیز همان راهی را رفت که انبیای قبل از او رفتند و آن عبارت بود از طریق دعوت به توحید و تسلیم شدن در برابر خدای تعالی. و جمله مصدقا لما بین یدیه من التورات بیانگر جمله قبلی و اشاره است به این که دعوت عیسی ابن مریم علیه السلام همان دعوت موسی علیه السلام بوده و هیچ جدایی بین آن دو نبوده است. و آتیناه الانجیل فیه هدن و نور مصدقن لما بین یدیه من التوراة. سیاق و زمینه آیات از این جهت که متعرض حال شریعت های موسی و عیسی و محمد علیه السلام است و درباره کتب این انبیا نازل شده، اقتضا می کند که این کتاب ها با یکدیگر تطابق داشته باشند و لازمه آن چند چیز است. اول اینکه انجیل نام برده در آیه که معنایش بشارت است، کتابی بوده که بر حضرت مسیح علیه السلام نازل شده، نه صرف این که یک بشارت باشد. خلاصه مطلب این که در آیه مورد بحث معنای لغوی این کلمه منظور نیست، بلکه معنای اصطلاحی و معروفش منظور است. چیزی که هست خدای تعالی جزئیات کیفیت نزول انجیل بر آن جناب را ذکر نکرده. آنطور که درباره تورات و انجیل ذکر کرده، درباره تورات فرموده: قال یا موسی ان استفیتک علی الناس برسالاتی و به کلامی فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لکل شیء. پاورقی یکم. و نیز فرموده: اخذ الالواح و فی نسختها هدن و رحمتن للذین هم لربهم یرهبون. پاورقی دوم. و در خصوص قرآن کریم فرموده: نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. پاورقی سوم. و نیز فرموده: انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. و نیز فرموده: فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره به ایدی سفره کرام برره. پاورقی پنجم. ولی خدای سبحان درباره جزئیات و چگونگی نزول انجیل و مشخصات آن چیزی در قرآن کریم نیاورده. تنها در آیه قبلی نزول آن را بر عیسی در مقابل نزول تورات بر موسی علیه السلام و نزول قرآن بر محمد صلی الله علیه و آله ذکر کرده و این خود دلالت دارد بر اینکه انجیل کتابی مستقل بوده در مقابل تورات و قرآن. پاورقی ها. 1. به موسی گفت: من تو را از میان مردم برگزیدم و به رسالت هایم و کلامم اختصاصت دادم، پس آنچه به تو می دهم بگیر و از شوق گذاران باش. و ما در آن لوح‌ها برایش از هر چیزی مقداری نوشتیم و موعظت‌ها و جزئیاتی از هر چیز ثبت کردیم. سوره اعراف آیه 145. 2. الواح را بگرفت در حالی که در آن نسخه اصلی هدایت و رحمتی بود برای کسانی که از پروردگار خود پروا دارند. سوره اعراف آیه 154. 3. روح الامین آن قرآن را بر قلب تو نازل کرد تا تو از انبیای بیم رسان باشی و این قرآن به زبان عربی روشن است. سوره شعرا آیه 195. 4. محققاً این گفته فرستاده ایست بزرگوار، فرستاده ای که نزد خدای صاحب عرش نیرومند و محترم و فرمانده است و در آنجا امین خدای تعالی است. سوره تکویر آیه 21. 5. در صحیفه های مکرم و بلند مرتبه و پاکیزه شده و در دست سفیرانی کریم و نیکوکار. سوره عبس آیه 16. ادامه مد. این لازمه اول آیه مورد بحث بود. لازمه دومش این است که جمله فیه هدن و نورون که در وصف انجیل است در مقابل جمله انا انزلنا التوراه فیها هدن و نورون باشد که در وصف تورات است. و معلوم است که منظور از هر دو جمله این است که آن دو کتاب مشتمل بودند بر معارفی و احکامی. چیزی که هست این که در آیه برای دومین بار فرموده و هدن و موعظتن للمتقین خود دلیل است بر این که هدایتی که در بار اول ذکر شد غیر از هدایتی است که در بار دوم ذکر کرده و کلمه موعظت آن را تفسیر کرده. پس هدایت اول عبارت است از نوعی معارف که مردم با آن معارف در باب اعتقادات هدایت می شوند و اما هدایت دوم عبارت است از معارفی که بشر به وسیله آن در مرحله عمل هدایت می شود. پس تقوای دینی منظور از هدایت دوم است و بنابراین دیگر برای کلمه و نورون مصداقی نمی ماند مگر احکام و شرایع، و ای بسا تدبر در احکام نیز مساعد با این نظریه باشد، برای اینکه احکام و شرایع اموری هستند که انسان از آنها نور می‌گیرد و در نور و تنور آن راه زندگی را می‌سپارد. قرآن کریم نیز همین اثر را برای دین مبین اسلام و احکام و شرایعش قائل است و می‌فرماید: او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. پاورقی یکم. از آنچه گذشت روشن گردید که مراد از کلمه هدن که در توصیف تورات و هم در توصیف انجیل بار اول ذکر شده نوع معارف اعتقادی چون توحید و معاد است و مراد از نور در هر دو جا نوع شرایع و احکام است و مراد از هدن در باره دوم که تنها در وصف انجیل آمده نوع مواعظ و نصایح است و خدا داناتر است. و نیز روشن گردید که چرا کلمه هدن در آیه شریف تکرار شد، چون گفتیم که هدایت دوم غیر از هدایت اول است و باز روشن شد که کلمه و موعظتن از قبیل عطف تفسیر است و باز خدا بهتر می داند. و لازمه سومش این است که این که در وصف انجیل برای بار دوم فرمود و مصدقن لما بین یدیه من التورات از باب تکرار به منظور تأکید و امثال آن نباشد، بلکه مراد از آن تبعیت انجیل برای شریعت تورات باشد و اتفاقا همینطور هم بوده است، چون انجیل چیزی جز امضای شریعت تورات و دعوت بشر به سوی تورات ندارد الا پاره از احکام که عیسی ابن مریم بنا به حکایت قرآن کریم استثناء نموده، پاره حرام ها را که در زمان موسی علیه السلام جنبه گوشمالی و مجازات داشته است. قرآن کریم در این باره از آن جناب حکایت کرده که گفت ولی اوهل لکم بعض الذی حرم علیکم، پاورقی دوم. دلیل بر این معنا آیه شریفه زیر است که خدای تعالی در وصف قرآن کریم فرموده و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علی، که بیانش بعد از یک آیه از آیه مورد بحث می آید. پاورقی ها: یک، آیا کسی که مرده بود و ما او را زنده کردیم و برایش نوری قرار دادیم تا با آن در بین مردم حرکت و زندگی کند مثل کسی است که در ظلمت‌های متعدد قرار دارد؟ سوره انعام آیه 122. دو، تا برایتان حلال کنم پاره ای از امور که بر شما حرام شده بود. سوره آل عمران آیه 50.